أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. چون ولایت خدا به معنای سرپرستی و تصرف در امور است و ولایت رسول خدا صلی الله علیه و سلم به معنای سرپرستی و تصرف در امور است، ولایت اون مؤمنینی که در حال نماز و در حال رکوع صدقه دادن، اون هم به معنای سرپرستی است. اشکال فخر رازی را باید به این سبک جواب داد. فخر رازی که می گفت، چون قبل از فخر رازی هم این اشکال بود، لذا مرحوم شیخ طوسی هم در تبیان متوجه این اشکال بودند و جواب دادند. اون اشکال که مشتق در من یعتی استعمال نمی شود و مجاز است، درباره من قضا عنه المبدا محل اختلاف است، اما درباره من یتربس و بعدو یقینا مجاز است. و چگونه می شود ولی به معنای سرپرست باشد در حالی که علی بن ابی طالب سلام الله علیه در حین نزول آیه ولایت به این معنا نداشت؟ این شبهه فخر رازی و امثال فخر رازی را گرچه مرحوم شیخ طوسی در تبیان به این سبک جواب داد که گاهی این عناوین بر کسانی اطلاق می شود که اینها بالقوه دارای وصفند، مثل وسیع یا نظیر آیه سوره مریم که حبلی من لدن که ولی یعنی یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعل رب رضیا. لکن این جواب ها تام نیست، زیرا بعضی از کلمات و بعضی از مشتقات اون مبدا خصوصیتی دارد که میفهماند مربوط به آینده است، مثل خلیفه. خب خلیفه هم مشتق است، وسیع مشتق است، اما وصایت یه امری است که بعد از مرگ محقق می شود. یعنی کسی که مرد، اون که بعد از مرگ متصدی امور این میت است، او رو میگن وسیع. پس بعضی از مشتقات است که مبدا او اقتضای آینده می کند، نه اینکه این هیئت استعمالش در آینده روا باشد. این چنین نیست، بحث در هیئت مشتق است. ماده ولا که اقتضای آینده ندارد، هیئت هم که معمولا در جایی به کار می رود که اون شخص و اون مصداق بالفعل متربص مبدا باشد. بعد قیاس این با وسیع یه قیاس معل فارغ است. مثل اینکه در مشتق بحث است که آیا اون مصداق باید این مبدا را به نحو ملکه داشته باشد یا نه. خب بعضی از مبادیان که اصلا حرفن و پیشن باید حتما اون مصداق به نحو ملکه را داشته باشد. این مستلزم آن نیست که مشتق بر مصداقی هن می شود که اون مصداق این مبدا را به نحو ملکه داشته باشد. پس جواب پاسخی که مرحوم شیخ طوسی و امثالشون دادن که ما وسیع و مانند اون را داریم، این تمام نیست. یا به آیه سوره مریم استشهاد می کنن که حبلی من لدن که ولی یعنی یرثنی و یرث من آل یعقوب، چون اونجا ولی به کلمه وارث بودن همراه است، این یک. و ثانیاً این یک مشتق است که استعمال شده است بر یک مصداقی، نه اینکه ما مشتقی داشته باشیم که استعمال بشود و بعضی از مصادیق او متلبس باشند به مبدا بالفعل، بعضی از مصادیق او متلبس نباشند به مبدا بالفعل. آیا در هر دو معنا استعمال بشود که استعمال لفظ در عکس از معنا باشد، یا در جامع انتزاعی بین متلبس بالفعل و متلبس بالقوه استعمال بشود، یا نه این است و نه اون؟ پس پاسخ مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه و امثال ایشون با آیه سوره مریم کافی نیست، برای اینکه اون یک کلمه است و یک مصداق دارد. زکریا سلام الله علیه عرض کرد حبلی من لدن که ولی یعنی یرثنی و یرث من آل یعقوب، این یک مشتق است. اما محل بحث یک مشتقی است که بعضی از مصادیق او متلبسند و موصوفند به مبدا بالفعل، مثل الله و رسول الله.
صلی الله علیه و آله و سلم. و بعضی از مصادیق او متلبسن به مبدا بالقوه مثل است امیر سلام الله علیه. این عهد الامرین را باید مرتکب بشود، یا بگویند در عموم المجاز استعمال شد، یعنی جامعه بین بالفعل و بالقوه، یا نه در هم بالفعل استعمال شد هم بالقوه که استعمال لفظ در اکثر معنا است. ظاهرا پاسخش همان است که چون یه وقت است که میگوین یا اکرم الولی یا رأیت ولیا، که یک کلمه است استعمال میشه در معنا و تطبیق میشود بر مصادیقی که عام از بالقوه و بالفعل است، و این اشکال ها وارد است. یه وقت است که این سه تا لفظ است، چون این عطف به منزله تکرار اون معطوف علیه است. انما ولیکم الله و رسوله، یعنی ولیکم رسول الله صلی الله علیه وسلم، و ولیکم علی ابن ابی طالب علیه السلام. و اون ولی در جمله اول معنای کسی است که بالفعل متصرف است، ولی در جمله دوم به معنای کسی است که بالفعل متصرف است، ولی در جمله سوم طبق قرینه بر کسی اطلاق می شود که متلبس است بالقوه. نه اینکه یک کلمه استعمال شده باشد و از یک کلمه هم بالفعل بالقوه بفهمی. پس با تحلیل داخلی باید جواب داد. نه، چون خود قرآن کریم به لسان عربی مبین نازل شد، فرمود ما ایرو عربی مبین قرار دادیم تا شما تعقل کنید. خب اگر عربی مبین است باید رو قوانین عرب باشد دیگر. یه وقت است که ما یک کلمه رو در قرآن داریم، نمیدانیم این کلمه در لغت عرب به این معنا آمده یا نه، یا به این وزن آمده یا نه، و بعد از اثبات معجزه بودن قرآن کسی بخواهد بحث کند، همون سخنی که فخر رازی در ذیل آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه دارد، اون سخن سخن خوبی است. اونا اشکال کردند که تهلکه تفعله این مصدر ثلاثی مجرد نیست، مصدر ثلاثی مجرد یا فعل است یا کذا دیگه بر وزن تفعله نیست. فخر رازی میگوید به این که بعد از اثبات اینکه قرآن معجزه است دیگر شما در این زمینه سخن نگویید. اگر دیگری از بیرون بخواهد درباره قرآن نظر کند، این ممکن است سوال بکند که آیا تفعله مصدر ثلاثی مجرد هست یا نه، او باید بحث بکند و شواهد عربی پیدا کند. اما بعد از اینکه ثابت شده است برای شما قرآن کلام الله است و معجزه است، دیگه این سوال جا ندارد. یه وقت است که انسان اونچنان سخن میگوید که قرآن استعمال کرده است، بله میگیم بعد از ثبوت معجزه بودن قرآن دیگه این حرفا مطرح نیست، اما ما نمیدانیم که قرآن این کلمه را به معنا به کار برد یا به کار نبرد، چون ولی هم معنی ولا، هم معنی محبت هست، هم معنی نصرت هست، هم معنای سرپرستی هست. ما نمیدونیم کدوم یک از ایناست. هر کدام باشد مطابق با قوانین قرآنی و ادبی است. منتها شاهد داخلی از یک سو، شأن نزول از سوی دیگر، این دو تا شاهد عادلن که منظور از این ولی و این سرپرست. به هر دلیل مطلب دوم آن است که بعضی از امورن که مقتضی وحدتن، اگر این امر موجود شد باید واحد باشه. این سخن درباره توحید بالاصاله است، درباره خلافت و ولایت و امامت هم به تبع. بیان ذلک این است که عالم اگر خدایی دارد که ماه و الحق، این باید یکی باشه، چون دو تا خدا دو تا ذات، چون صفاتی اونها هم عین ذاتی اونهاست، دو تا علم است، دو تا قدرت است، دو تا مدیریت است. اونگاه لوکان فیهما آلهتو الا الله لفسدت. دیگر نمیشود دو تا خدا باشد و عالم منظم باشد. نمیشود گفت که دو تا خدا برابر با ماه و الحق کار میکنن، چون حقی در عالم نیست. حق خداست، بقیه عدم محض. نفس الامر قانون هرچه باشد همین از فعل خدا انتظار می شود. اگر ذات اقدس اله موجود است، یقینا واحد است لا شریک له کما ورد. درباره رسول هم همچنین است. دو تا رسول در یک عصر نمی توانند جامعه را اداره کنند، چون هر کدام مأموریت خاص دارند. یکی از بیانات نورانی امام رضا صلوات الله علیه در طبق اونچه که مرحوم صندوق در اعلان شرایع نقل کردن این است که چرا امام در هر عصری واحد است؟ و فرمود اگر در اصلی بیش از یک امام بود، چون هر امامی بالاخره برنامه‌ای دارد، یک نظری دارد، گرچه هر کدام اینها معصومن، هر دو معصومن، اما هر کدام مظهر نامی از اسماء الهی، هر کدام برنامه خاص دارن، لذا دو تا امام در یک اصل نخواهند بود. اگر دو معصوم بودن، یکی امام است و دیگری مأموم. روی این معیار کلی نمیتوان گفت که این آیه جمع است و هر کسی که در حال رکوع صدقه میدهد او امام شماست. ما بگم انما ولیکم الله است، بعد انما ولیکم رسول الله است صلی الله علیه وسلم، و انما ولیکم الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که هر کس ایمان بیاورد و نماز اقامه کند و در حال رکوع صدقه بدهد او ولی شماست. خب این هر کسی این کار را بکند می شود ولی، این اصبح کل واحدا ولیا، میشه هرج و مرج. ما به همون دلیلی که ولی میخواهیم، به همون دلیل ولی باید واحد باشد. اگر دو تا رهبر باشند، دو تا ولی باشند، دو تا زمامدار باشند، که نمیشود کشور را اداره کرد، که چه نیازی به امام برای اینکه هرج و مرج نشود. خب تعدد که مایه هرج و مرج است. پس بعضی از امورن که دلیل وجود اونها دلیل وحدت اونهاست. یا امامت نیست یا اگر هست باید واحد باشد، یا ولایت نیست یا اگر هست باید واحد باشد. نمی شود گفت که این آیه میگوید به این که ولی شما خداست به پیامبر، و هر کس در هر عصری نماز را اقامه کند و در حال رکوع زکات و صدقه بدهد او سرپرست شماست. اونگاه هر گروهی برای خود یه سرپرست خاص خواهند داشت. لذا اونجا هم مخالفت شد که اصلا شورای رهبری نه در انبیا بود نه در ائمه بود، حتی در پیش اهل سنت هم نیست. ما نبوت شورایی نداشتیم، امامت شورایی نداشتیم، خلافت شورایی نداشتیم. حتی در صدر اسلام اونها که حامی شورا بودن، 6 نفر را معین کردند که اینها اعضای شورا باشند، مشورت کنند تا یک خلیفه را معین کنند. نگه این 6 نفر خلافت شورایی داشته باشند. فرق است بین این که این 6 نفر خلافت شورایی داشته باشند یا نه، این 6 نفر بشینند و مطالعه کنند و تبادل نظر کنند و یک خلیفه معین کنند. این دومی را اونا میگفتند، اولی را که کسی نگفت. که حتی اونها هم، یعنی اهل سنت هم، خلافت شورایی را نمیپذیرفتند. به هر تقدیر اگر چنونچه اون روزهای فشار انقلاب و حمله بیگانه ها و نمیدونم منافقین و ملی‌گراها و سمت شورا رفتن، خیلی از این مسائل شورا را مطرح کرده است. وگرنه مسئول اجرا باید یک نفر باشد، او البته باید مشورت کند. لذا ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این آیه فرمود و شاور هم فر امر، بعد فرمود فاذا عزمت فتوکل علی الله. تصمیم گیری و عزم مال شورا نیست، مال یک نفره. بالاخره انسان مشورت میکند، از آراء صاحب نظران استفاده میکند، ولی یک نفر بالاخره باید تصمیم بگیرد، وگرنه هرج و مرج پدید میآید. اونگاه اگر منظور از این الذین استمرار باشد، هر کسی در هر عصری در حال نماز در حال رکوع صدقه داد او بشود ولی، این میشود هرج و مرج. و تطبیقش بر 11 امام دیگر سلام الله علیه، اون به نص است، وگرنه خود آیه چنین معنایی ندارد که هر کسی در هر عصری بخواهد زکات بدهد در حال رکوع او میشه ولی شما. وگرنه خب اون دومی هم میگفت من که 40 بار در حال رکوع انگشتر صدقه دادم که آیه در بار من نازل بشود. خب اگر این آیه میگرفت او را، دیگه لازم نیست آیه برای او علاوه نازل بشود. که خب میگفت منم مشمول همین آیه. اون روز که برای خیلی از افراد روشن نبود که اینا چیان. اینا میتوانستن بگوین آیه میگوید به اینکه هر که در مؤمن باشد و در حال رکوع صدقه بدهد سرپرست شماست. ما هم که الان 40 بار داریم کار میکنیم، ما هم سرپرست شما. دیگری میگفت منم فردا هم این کار میکنم، منم میشم سرپرست شما. چرا نمی؟ حالا که گرفت که اون که 40 بار صدقه داد. دیگری هم که مؤمن است این کار رو بکنه. حالا الیام هم ممکن است یه از مؤمن همین کار رو بکنه. غرض آن است که اگر چنونچه این آیه نظیر جواله باشد که هر که این کار کرد میشه امام، این میشود هرج و مرج. چون یک جعالگونه باشد، کسی وعده بدهد، قرآن وعده بدهد که هر کسی ایمان بیاورد و نماز اقامه کند و در حال رکوع صدقه بدهد، او ولی مسلمین است. چی در میاد؟ میشه اول هر جمعه. در حالی که نیاز به ولایت و سرپرستی برای رفع هر جمعه جسم تبیر برم صاحب جواهر. خب مثل بعدی آن است که این الذین یقیمون از صلات و اتون از زکات به همراه، که اون این یه فعل ماضی مستمر نیست، برای اینکه این و یعتون از زکات به هم را، که اون جمله حالیه است، نه کسانی که دائما در این حالتن، نه کسانی که ایمان میآورند و البته یقیمون از صلات ملکه را میرساند، استمرار میرساند چون فعل مضارع است، اما و یعتون از زکات به هم را که اون چون جمله حالیه است. ولی اگر این چنین بود، الذین آمنوا الذین یقیمون از صلات و یعتون از زکات و یرکعو، اینا همشون دلالت بر استمرار میکرد. اما ببینیم جمله کاملا عوض شد، فرمود الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این و یؤتونه دیگه نظیر و یقیمون الصلاة نیست، چون جمله این واو عاطفه و حالیه است، چون جمله حال است. بله، اما یه ملکی بود که همه فهمیدن، اما اون درباره که ائمه علیهم السلام در حال رکوع صدقه میدهند و سائلان اونها ملائکه ان، شاید برای همه مشخص نباشه. اما خب ابازر اون حرف رو زده است که من در مکه اون حرف زده، در غیر مکه اون حرف زده که خود من دیدم، وگرنه چشمانم کور باد و دوتا گوشم شنید، وگرنه دوتا گوشم کر باد، که خودم شنیدم این حرفا رو، خودم دیدم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه صدقه داد به پیغمبر در این چنین دعا کرد و اون آیه هم نازل شد. مطلب بعدی آن است که ولایت که به ذات اقدس اله اسناد داده می شود، خب او در این حال که محب است، در این حال که ناصر است، در این حال که متصرف تشریعی است، متصرف تکوینی هم هست، همه معانی در بار ذات اقدس اله هست. او ولی تشریعی است، یعنی تهیه قوانین و دستورات قانونی به عهده ذات اقدس اله هست ولا غیر. ولی تکوینی هم هست، یعنی احیا و اماته، دخل و تصرف، قبض و بست، گریوندن و خندوندن، بینیاز کردن و سرمایه دادن، اغنا و اغنا، از حکه و ابکا، امات و احیا، همه اینها جزء شؤون ولایت های تکوینی ذات اقدس اله است. این انما ولیکم در قرآن کریم بر ذات اقدس اله کرد شد شامل همه اینها است. رسول خدا و الذین آمنوا الذین هم برابر همون وحدت سیاق میتوان از اونها از این جمله استفاده کرد که اونها گذشته از ولای تشریعی ولای تکوینی هم داره، یعنی همون طوری که ذات اقدس اله این تصرف تکوینی و حقیقی در جهان خارج دارد، در عالم و آدم دارد، رسول خدا به انسان کامل معصوم سلام الله علیه همین طور است. منتها فعلا خطاب به انسان هاست، در غیر انسان ها هم اینا تصرف تکوینی دارد. انما ولیکم الله و رسوله، و نمی شود آیه قبل، آیات قلب و آیات بعد را که در یک سیاقن شاهد گرفت، برای اینکه این دوتا آیه علاهده نازل شد، چون شأن نزول خاص دارد، بنابراین هیچ ارتباطی با گذشته و آینده ندارد. اگر یک گوینده در یک حال در سخن میگوید یا یک نویسنده دارد می نویسد، این وحدت سیاق است. اما اگر گوینده در یک وقت سخنی گفت و سخنش قطع شد، در وقت دیگر یه حادثه پیش آمد، یه کلام دیگر گفت، و بعد این دو تا کلام رو کنار هم نوشتن، این که وحدت سیاق نیست. این انما ولیکم الله در یه وقت دیگر نازل شد، لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا در وقت دیگر نازل شد، حالا اینا رو در کنار هم نوشتن، این که دلیل بر وحدت سیاق نیست. اگر ولی بر ذات اقدس اله اطلاق می شود و او هم تشریعا ولی است هم تکوینی، هیچ محذوری ندارد که رسول خدا و همچنین انسان کامل معصوم یعنی امام سلام الله علیه و هم ولی تشریعی باشد و هم ولی تکوینی. مطلب بعدی آن است که بر اساس توحیدی که قرآن کریم تبیین می‌کند، همه کمالات را در عین حال که خداوند به غیر خود اسناد می‌دهد، در جای دیگر منحصر خود در خود می‌داند، که نمونه‌های از او در بحث‌های قبل روشن شد. حالا در خصوص ولایت، گرچه در این آیه فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، که ظاهرش حسر است. اما وقتی نوبت‌های دیگر فرا می‌رسد معلوم شود که انما الولیه و الله، اونگاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اگر دارای ولایت است به عنوان اینکه آیت ولی است و مظهر ولی است دارای ولایت است. و همچنین ائمه علیهم السلام اگر دارای ولایتند چون مظاهر ولی الله هستند، مظاهر ولی مطلقند و آیات ولی مطلقند، از این جهت هستند. ولایت تکوینی به ذات مال ذات اقدس را هست، چون که ولایت تشریعی هم به ذات مال ذات اقدس را هست. اما ولایت تکوینی به تبع ولایت خدا و همچنین ولایت تشریعی به تبع ولایت خدا که بر اینا ثابت است که خب در جریان است. یوسف ملازم فرمود که آیه 101 سوره یوسف این است: وجود بارک یوسف عرض میکنه رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. این کلمه فی الآخره نشون میدهد که منظور از این ولی، ولی تکوینی هم هست، چون در دنیا ولایت تکوینی و تشریعی هر دو معنا دارد، ولی در آخرت که ولایت تشریعی معنا ندارد، اونجا چون شرعی در کار نیست، اونجا سخن از حلال حرام نیست، اونجا روز پاداش است. پس این ولایتی گفته شد انت ولی فی دنیا و الاخره، این در دنیا جامعه است بین ولایت تکوینی و تشریعی، منتها در دنیا هر دو قسمش است، در آخرت یک قسمش. ولی آیات دیگری هست که همین ولایت را که بنای تکوین باشد به تشریع هم مال کسی است که ولایت تکوینی داشته باشد منحصر میکند به ذات اقدس اله. در سوره مبارکه رعد آیه 11 این چنین است: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، غیر از خدا والی نیست. این ولی که در آیه انما ولیکم الله است به هم معنی والی است، چون که در بنی الاسلام و علی خمس که یکی از اون امور پنجگانه ولایت است، دلیلی که در زیل اون احادیث هست که هیچ کسی و هیچ چیزی به اندازه ولایت مورد اهمیت نیست، زیل اون روایات این دلیل ذکر شده است: لأن الوالی هو دلیل علیهن. اگر بنی دین علی خمس، علی الصلات و زکات و صوم و الحج و الولایه، و هیچی که از اونها به اندازه ولایت مهم نیست، دلیلی که در زیر این حدیث هست این است که لأن الوالی هو دلیل علیهن. معلوم می شود ولایت معنای محبت و نصرت نیست، به معنای سرپرستی است که والی عهده‌دار این سمت است. در موارد دیگر هم کلمه ولی منحصراً در بار ذات اقدس اله به کار رفته است. سوره مبارکه شورا این بود که فالله هو الولی یا هو الولی الحمید. در دو قسمت سوره مبارکه شورا مسئله ولایت منحصر شد در بار ذات اقدس اله. یکی آیه 9 سوره شورا بود: ام اتخذوا من دونه اولیا فالله هو الولی، که این ضمیر فصل و اون معرفه بودن خبر نشون میدهد که این ولایت منحصراً مال ذات اقدس اله است. در همون سوره شورا دارد و ولی الحمید، اون هم دارد. خب اگر چنون چه ولایت برای غیر خدا ثابت شد، عزت این طور است، قوت این طور است، شفاعت این طور است، ولایت هم این طور است، نصرت هم همچنین است. اگر خداوند نصرت را به غیر خود اسناد می دهد که اونها ناصر شما هستند، در بخشای دیگر فرمود غیر از خدا نه ولی است نه نصیر. خب پس معلوم می شود که هر کمالی که در قرآن کریم به غیر خدا اسناد داده شد، اون کمال به ذات و بالاصال مال ذات اقدس اله است، به تبع مال غیر خداست. وگرنه نصرت اگر از جای محقق بشود برای آن است که اینا مأموران الهیان، چون لله جنود السماوات والارض. اون با وحدت سیاق حل میشه. اینجا دیگه وحدت سیاق است دیگر. انما ولیکم الله، این ولی یعنی چه تکبیرن چه تشییعن. و ولیکم رسول الله، یعنی چه تکوین چه تشریح، و ولیکم علیون علیه السلام، یعنی چه تکوین چه تشریح. اینجا با وحدت سیاق حل می شود دیگه، برای اینکه با هم نازل شده است. اما اون آیه لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا که وحدت سیاق نداره، برای اینکه در یه قصه دیگه نازل شد. این آیه بر اونها هم تطبیق شده است طبق روایات دیگر. خود همین این جمله سوم بر اونها تطبیق شده است طبق روایاتی که دیروز خوندیم. اگر این جمله سوم بر همه معصومین تطبیق شده است و این جمله سوم دارد انما ولیکم مثلا هاولا و این هم در سیاق ولایت رسول الله صلی الله علیه و سلم و در سیاق ولایت الله جل جلاله هست، پس اهم از تشریع و تکمیل خواهد بود. خب پس نصرت هم همینطور است. هیچ کس خیال نکند که اگر کسی او را کمک کرد مستقلا کمک کرد، بلکه این مأمور الهی بود. مطلب بعدی آن است که این آیه بعد که میگوید و من یتولی الله و رسوله، این از باب وضع اسم ظاهر است موضع ضمیر، چون فقط ولی که مشخص شد ولی الله است و رسول الله صلی الله علیه و سلم است و امام معصوم، اونگاه فرمود و من یتولی الله، او ولی است، شما باید متولی این ولی باشی، یعنی ولایت پذیر باشی. یک انسان ولایت مدار ولایت پذیر را میگوین متولی، تولا یعنی قبل الولایه. اگر کسی متولی بود، ولایت مدار بود، ولایت پذیر بود، قابل ولایت بود، این ولایت الله را قبول کرد، ولایت رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول کرد، ولایت ائمه علیهم السلام را قبول کرد، می شود حزب خدا. حزب هم اون گروهی هم که با یک برنامه، مرامنامه، اساسنامه، با یک زعیمی حرکت میکنند. حالا اختصاصی ندارد به حق یا باطل. عده حزب و شیطان هم، عده حزب الله هم. فرمود اینها که سرپرستی الله را قبول کردن، سرپرستی رسول الله صلی الله علیه و سلم را قبول کردن، می شود حزب الله. خب اگر کسی ولایت مدار بود می شود حزب الله، و حزب الله غالب است، پس اینها غالبن. فرمود و من یتولی الله و رسوله والذین آمنوا، به جای اینکه بفرماید فانهم غالبون، فرمود فان حزب الله هم الغالبون، که حد وسط را و برهان را هم در خلال ذکر کرده باشد. اینا غالبن، چرا؟ چون حزب الله هم. در قبال حزب الله می شود حزب الشیطان. حزب الله را به حزب الشیطان را در سوره بارکه مجادله تبیین کرد. در سوره مجادله این چنین است: استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون ان الذين يهادون الله ورسوله اولئک فی الاذلین، که خسارت اونها را تبیین کرد. بعد همود کتب الله لاغلبن انا برسولی ان الله قوی عزیز، حزب الله را در آیه 22 اون سوره مجادله مشخص کرد. همود به این که اونایی که مؤمنن برای که کتب الله فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار، اینها کسانی هستند که رضی الله عنهم و رضوا عنه، اولئک حزب الله، اینا کسانی هستند که به مقام رضا رسیدن، در برنامه های الهی هیچ نگرانی ندارند، نه ساکتن بلکه راضی هستند. خیلی از حوادث است که به عنوان امتحان بر آدم پیش می آید. انسان منتظر فرصت است که کینه‌جویی‌اش رو در اون روز اظهار کند و انتقام بگیرد. چنین کسی راضی به قضای خدا نیست. و بالاخره اگر کار بدی انسان کرد، اون حادثه تلخ به عنوان کیفر بود، آدم باید راضی باشه. اگر کار بدی نکرد، این حادثه تلخ به عنوان امتحان الهی است، خب باید راضی باشه. این نارضایی و ناشکیبایی و ناسپاسی نشانه آن است که انسان راضی نیست به قضای الهی. وقتی راضی نشد، خدا هم از او راضی نیست. کسی از خدا از او راضی است که او به قضای الهی راضی باشد. یه وقت از انسان کار خدا را با کار خلق خدا اشتباه میکند، چنین کسی همیشه در زحمت است. یه وقت از نه، کار خدا را از کار خلق خدا جدا میکند. اون چه به خدا ارتباط دارد کاملا راضی است، اون چه که به خلق خدا ارتباط دارد اونها را در حد خاص خود بررسی میکند. بیان ذالک این است که اگر کسی یه اهانتی به آدم کرد یا ظلمی به آدم کرد، این دو حال دارد: یه وقتی آدم نسبت به او اهانت کرد، او الان دارد کیفر میدهد بر اساس من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدوا علیکم، این باید راضی باشد. چرا؟ برای اینکه وقتی انسان مؤمن است که در جریانهای عادی به محکمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مراجعه کند و هر چرا که پیغمبر حکم کرد انسان با جان بپذیرد. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت بینهم تسلیما. یعنی با جان میپذیرد، هیچ تنگی در دل احساس نمی کند. خب اگر زیدی نسبت به امر بد کرد، امرم دارد برابر با عدل پاسخ میداد، این با تحمل کند دیگه. این یک، این هم از امر باید تحمل کند هم از خدا. یه وقت است که نه، نسبت به کسی بد نکرد اما یه بیمهری ابتدایی بر او تحمیل شده است، این نسبت به اون شخص بی علاقه خواهد بود، کینه او را هم در دل میگیرد اگر اون مؤمن نباشه، این هم به جاست. اما نسبت به اصل قضا و قدر الهی و اصل نظام الهی باید خوشحال باشد، احساس تنگی نکند، برای اینکه امتحان خداست. چیزی در جهان واقع می شود که خارج از قضا و قدر الهی و امتحان الهی باشد؟ این نسبت به کار خدا راضی است، دیگه گره نمی کند، میگه خدای این چیه؟ خب این امتحان خداست. نسبت به اون چی که به خدا برمیگردد راضی است. نسبت به خلق خدا، خب رد الحجره سوجا، این بیانات نورانی خود هست امیر سلام الله علیه است. فرمود نسبت به دوستانتون، نسبت به مؤمنین، خب اهل ایثارید، گذشتید، اون حسابش جداست. نسبت به بیگانه ها سنگ هر جا آمد همون رو برگردانید، فإن الشر لا يدفعه إلا الشر. اگر یک کسی به مرزتون تجاوز کرده است شما به او پاسخ بدید، فإن الشر لا يدفعه إلا الشر. اگر ما کار خدا را از کار خلق خدا جدا کردیم، بنابراین تمام حوادثی که برای ما پیش می آید، چه تلخ چه شیرین، نسبت به ذات اقدس اله شاکری میگیم الحمدلله علی کل حال. چنین ها کسی می شود از خدا راضی، اونگاه خدا هم از چنین شخص راضی است و چنین شخصی هم حزب الله است رضی الله عنهم و رضوا عنه. چنین کسی دارای نفسی است که راضیتا مرضیه، این راضی است به قضای خدا و مرضی خداست، چون همه کارهای او خداپسند است، او برابر دین کار میکند و اسلام هم دین خداپسند است، پس او مورد پسند خداست. چون چنین کسی دارای روحی است که هم به قضای خدا راضی است و هم کارهای او برابر اسلام است که اسلام دین خداپسند است، پس او دارای نفسی است راضیتا مرضیه. قبل از این که بمیرد خدا در باره او فرمود اینها حزب الله هم رضی الله عنهم و رضوا عنه. بعد از این که روح خود رحلت کند به روح او خطاب میکند، یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه. چه این حالت است؟ خب اینها در تحت سرپرستی ذات اقدس الهی کار میکنند، میشوند حزب الله. اونها که الله را فراموش کردند در تحت سرپرستی شیطان کار میکنند، میشوند حزب الشیطان. حزب الشیطان در حقیقت با الله دارد میجنگد، چون حزب الله که به میدان میآید به سرپرستی و فرماندهی کل قوای او که الله هست به میدان میآید. اگر حزب الله وارد صحنه میشود فرمانده کل قوا الله هست، برای اینکه اینا کسانی هستند که متولی الله هستند و الله هم ولی اینهاست. و خدا فرمود کتب الله لأغلبن انا و رسولی، این جزء قضا و قدر الهی است، تثبیت شده است که خدا و پیامبران الهی و مأموران الهی پیروزند. پس بنابراین حزب الله پیروز است و حزب شیطان شکست خورده است، خواه در جهاد اکبر، خواه در جهاد اصغر، خواه در دنیا، خواه در آخرت. والحمدلله رب العالمین.